اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در میانه صفحه 115 هستیم. جلسه پیش یه سرعت خوبی گرفتیم و داشتیم مباحث رو با هم دیگه مفاهمه می کردیم و پیش می رفتیم که زمان تمام شد. حالا اینکه چقدر الان بتوانیم بحثی رو که می خواهیم بخونیم رو با بحثی که در جلسه پیش با هم دیگه گفتگو کردیم تطبیق بدهیم و ارتباطش رو برقرار بکنیم، چون هر دو در یک فصل هست، اون گام بعدی و فعلا قضاوتی براش نداره. بنابراین شروع میکنیم به خواندن این قسمت جدید، بعد سعی میکنیم که با مطالبی که جلسه پیش گفتیم پیوندش رو با کمک شما برقرار کنیم. اهمیت و ضرورت تعریف وجدان. سرکار خانم مؤمن، اگر امکان داره براتون بخونید برامون، منتها پاراگراف پاراگراف بخونید، که یعنی هر کسی که عرض میکنم بخونن، قسمت قسمت بخونن که با هم بررسی کنیم. اگه توضیحی داشت عرض میکنم، اگر نکته‌ای نداشت برای بیان میریم قسمت بعد. بفرمایید.
شاید بتوان ادعا کرد که ساختار و روش شناسی شناخت در علم و معارف اهل بیت علیهم السلام در تبیین دین ارتباطی ناگسستنی با موضوع وجدان داشته و درست در همین جهت با روش شناسی سایر علوم شناخت بشری کاملا متفاوت است. از این رو ارائه تعریفی صحیح و بیانی صریح از ابعاد مختلف این واژه مخاطب را در فهم بهتر مباحث معارفی کمک خواهد کرد.
بسیار خوب. حاج خانم رحمانی ادامه بدین.
سلام استاد.
سلام علی.
همانطور که گفته شد، بحث شناخت در علوم و معارف دینی ارتباطی ناگسستنی با بحث وجدان دارد. بدین روی معارف اهل بیت علیه السلام با علوم بشری تفاوت اساسی دارد، لذا تعریف وجدان امر بسیار مهمی است. الان
خب.
بر آن چنانچه تعریف
سب بفهمم. قرار شد که نه قرار شد هر قسمتی رو که میخونیم یه تأمل بکنیم
بله.
که اگه نکته‌ای داشت.
بله.
حاج خانم، اهل بیت علیه السلام.
بله.
علیه السلام. اگر شما جایی فرمایشی بفرمایید بعد بگید اهل بیت علیه السلام، مخاطب شما
بله.
نه مخاطب شما فکر میکنه که شما دانش لازم رو ندارید، بعد بقیه حرفایی که میخواییم بزنین رو میگی که خب بابای من خدا مثلا بلد نی. از این جهت من اینو تذکر میدم.
همینم هست.
حالا شما اون زمان تشریف نداشتید، ما یه جلسات حضوری داشتیم، بعد من دیدم که در این زمینه بزرگواران گاهی خلاصه خیلی راحت موضوع رو میگیرن. یه امتحان کتبی گرفتیم، بعد گفتیم که علیه السلام، علیه السلام، علیه السلام، سلام الله علیها، صلی الله علیه و آله و سلم. خلاصه اینا رو حتی دیکتش هم اونجا تمرین میکردیم. یکی از عللش همینه، یعنی اگر یا حتی رحمت الله علیه، علیه الرحمه، قدس سره. حالا یه نمونه‌ای تو همین سال گذشته پیش آمده بود، شاید در فضاهای مجازی بعضی دیدن، یکی از معاریف مثلا میخواست بگه رحمت الله علیه یا رحمه الله، گفت ره. بعد این یه دستاویزی شد، یعنی همه گفتن که ای بابا این بنده خدا مثلا سواد داره نداره چجوریه. میخوام بگم ما در مقام مباحث دینی گاهی به این جزئیات باید توجه بکنیم که مخاطب در وسط صحبت و اینا یهو احساس نکنه که ما آگاهی نداریم. اصلا گاهی اوقات ممکنه این لغزش زبانی باشه ها، یعنی ممکنه ما بلد بشیم ولی باید اینو دقت کنیم. حالا من اینو مخاطبم و شما قرار دادم، ولی تذکرم به جمع بود که بقیه هم اینو توجه داشته باشه. حالا من اینجا یه نکته بگم. ببینید مرحوم استاد مطهری کتابی دارن تحت عنوان شناخت. ما اگر میخواستیم یه مقداری به حاشیه برویم، الان هم نمیخوام بگم نمیریم، ولی اگر بخوام یه مقداری به حاشیه بریم، یه قسمتهایی از اون کتاب رو در کنار کتاب وجدان که داریم میخونیم اگر بیان کنیم، شما اصلا این تفاوتی که اینجا داره میگه تازه براتون روشن میشه. یعنی الان بالاخره با یه اطلاعاتی داریم اینا رو تفکیک میکنیم. مرحوم استاد مطهری هم بالاخره در بحث فلسفه و حتی تا حدی بحث مباحث عرفانی مسلطه، یعنی حرف ایشون به عنوان یک اندیشمند معاصر مورد اعتنا و اعتباره، ضمن اینکه خب بیانشون هم به میزان کافی روان هست. از اون اغلال هایی که در ادبیات برخی از قدمای همین مسیر هست توهیه، بنابراین می شود گاهی برای مقایسه به این منابع هم رجوع کرد. حالا من فقط فعلا تذکرش رو و بابش رو برای ذهن شما باز کردم که اگر ما بحث وجدان رو در بحث شناخت شناسی این مکتبی که داریم با هم دیگه میخوانیم بخوایم مقایسه بکنیم، اون کتاب کتاب خوبی است برای مقایسه و پیدا کردن تفاوت ها. به طور عمومی مطالعه اون کتاب رو من پیشنهاد نمیدم، یعنی برای افراد عادی هم که نخوان در این زمینه تأملی داشته باشن شاید خیلی کمک زیادی نکنه، ولی برای کسانی که مباحث وجدانی رو میخونند از اون کتاب میشود عناوینی رو استفاده کرد. حالا بریم جلوتر، اگر دیدید که لازمه و دوست دارید من یه جاهایی از اون کتاب براتون میخوانم تا این تفاوت‌ها رو پیدا کنید. خانم ادهم بفرمایید، ادامه بدید علاوه بر آن.
سلام علیکم. علاوه بر آن، چنانچه تعریف و تبیین وجدان در پرده ای از ابهام باقی بماند، میتواند دستمایه شماتت ناقدان قرار گیرد که مدعیان مکتب معارف نه تنها خود به تبیینی قابل فهم از وجدان که اساس و پایه شناختشان محسوب می شود دست نیافتند، بلکه مخاطبان و درس آموختگان خود را نیز به ناکجا آبادی به نام وجدان ارجاع می دهند. برخی از ناقدان در آثار نوشتاری و گفتاری خود طعنه زده اند که تفکیکیان بر دو امر قامز شیعه، یعنی بدا و تقیه،
بدا
امر سومی را هم بده؟
بدا
بدا و تقیه امر سومی را هم به نام وجدان افزوده و جنبه باطنی گرایی شیعی را به کمال خود رساندند.
خب
به اعتقاد اینا
سب بفهم
که بازگوی
بله، من یه چند تا نکته بگم. باطنی گرایی یعنی چی؟
یعنی چیزای مخفی؟
یعنی چیزای مخفی؟
یعنی چیزایی که ظاهر نیستش.
درست میگید معنای به اصطلاح تحت لفظی رو، ولی اگر سرچ بفرمایید باطنی گرایی یک تعریف اصطلاحی هم هست که از جمله پیشگامان باطنی‌گرایی مثلا اسماعیلیان هستند. اسماعیلیان کیا بودند؟ سوالام فقط از سر خانم ادهم نیست، تا هر کس دیگری که میداند میتونن بگن.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اسماعیلیان پیروان حسن صباح بودن، چیز بودن، اعتقاد به اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام که فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام بودن، اون رو به عنوان امام قبول داشتن و دیگه برم تو قسمت
تاریخش. حالا یه دو سه خط هم از تاریخش بگین، خوبه که ما از علم شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم. اسم ایلیان خب رهبرشون حسن صباح بود. اینا رو توی ذهنم الان باقی مونده
بله.
که در قلعه علموت زندگی میکردن، یک قلعه بود که اصلا نفوذ ناپذیر بود ورود به اونجا، و اینکه حالا این چیزای پراکنده که تو ذهنم میاد، چیز شیخ طوسی کسی بود که تونست اونها کمک بکنه هم این اسماعیلیان از بین برن و هم که حکومت خلفای عباسی. و مطلب دیگه که تو ذهنم هست، پیروان اونها رو فدایی میگفتن که اگه اسم حسن صباح بهشون میگه خودتون رو از بالای کوه پرت کنید پایین، اونها میپذیرفتن بدون اینکه دلیلی بخوام بپرسن از حسن صباح. حشاشی بهشون میگفتن که مثلا یک بهشتی براشون درست کرده بودن حسن صباح تو همون قلعه های علموت، که یک چیزایی امکاناتی در اختیارشون گذاشته میشد و میگفتن این بهشته، و برای رسیدن به اون بهشت حاضر بودن که حالا خودشون رو فدا بکنن. مواد مخدر بهشون میداد و اونها مصرف میکردن و یه خورده حالشون دگرگون.
و ظاهرا یک خلاصه اون دوره‌ای که اون قلعه علموت به پا بود واقعا تأثیرگذار بودن، به خاطر همین فدایی بودنشون واقعا جامعه رو تحت تأثیر قرار دادن.
بله درسته. و عباسیان نتونستن
بله
شکست بده.
خیلی مؤثر بودن. و حالا اعتقاد اینا، یعنی اعتقاد اینا به یه عبارتی از اونجا شروع نمیشه. اونجا اینا در واقع یه وجهی حکومتی نظامی پیدا میکنن، یعنی یه تشکل مؤثر در جامعه میشن. گاهی یه گروهی اعتقادی دارن، کسی هم بهشون کاری نداره، خودشونن و خودشون دارن زندگی میکنن. ولی اینا وقتی یه انسجامی پیدا کردن و یه قدرت قابل توجهی هم پیدا کردن، اصلا عامل دردسر شدن. حالا باطنی‌گرایی هم یکی از بزرگوارانی که به عنوان خلاصه تحقیق اینو سرچ کردن، بفرمایید که چه تعریفی براش پیدا کردن؟
من که اطلاعی ندارم، ولی از اینترنت پیدا کردم به معنای تاکید بر جنبه‌های پنهان درونی و باطنی دین و معنویت است.
توضیح بیشتری نداره؟
این دیدگاه معتقد است که فراتر از ظواهر و اعمال بیرونی، یک حقیقت با معنای عمیق‌تر و باطنی وجود دارد که دستیابی به آن هدف اصلی است. باطنی‌گرایی را می‌توان در سنت‌های مختلف مذهبی، فلسفی و عرفانی یافت.
خب حالا سوال ما اینه، مگه ما چنین اعتقاداتی نداریم؟
چرا داریم؟
خب ولی ما باطنی نیستیم.
احتمالاً اکثر تاکیدشون یا بیشتر نمیدونم یا فقط تاکیدشون روی اون قسمت هست، مثلا اعتقادی به نمیدونم عبادات در اون حد ندارن. نمیدونم برداشت منه.
حالا ما در مقابل باطنی گرایان یه گروه هایی داریم مثل اهل حدیث، که اینها در پیروان سقیفه هستند. تعابیر مختلفی برای اونها هم به کار می رود. مثلا گفته می شود اینها قشری هستند. اینها به ظاهر آیات و روایات تنها بها می دهند و به خاطر همین از برخی از آیات مبارکات قرآن به این اعتقاد می رسند و این اعتقاد رو تعمیم کنند که خدا دست و پا داره، یا در روایتشون دارن که وقتی جهنم فریاد میزنه که خلاصه کسی هست که بازم بیاد اینجا، خیلی که شلوغ پلوغ میشه، خدای متعال اگه اشتباه نکنم تعبیر روایتشون رو، نعوذ بالله، خدا با پاش فشار میده یه خود این جهنم جا وا کنه، میره پایین تر که مثلا یه خود روش جا باشه، یه عده دیگر رو مثلا جهنمی کنه. پس ما یه باطنی گرایان داریم که صرفاً بر اساس تأویل و به قول خودشون بتون، چون اون بتون را باید حجت معصوم خدا بگه، به قول خودشون بتون را محور قرار میدند، یه ظاهری مسلکان و قشری مذهبانی هستند که اینها همه توجهشون به ظاهر است، در دستورات الهی، در احکام، در تفسیر و توضیح آیات مبارکات قرآن. یعنی به یه عبارتی شما در مکتب اسماعیلیه بنشینید، هر آیه ای رو که بخوان برای شما توضیح بدن یه چیزایی ازش میگن که حالا گاهی یا خیلی از اوقات شما اصلا در ظاهر آیه اینو نمیبینید، چون بالاخره بطون آیات مبارکات باید یه ارتباطی به ظاهرم داشته باشه، گاهی یه چیزایی میگن که اصلا شما در ظاهرم نمیتونید تطبیق بدید. و در مکتب مثلا اهل حدیث بنشینید، چیزی فراتر از ظاهر و استنباطهای ظاهری شما یا آقا معنی داره مثلا خدا دست داشته، خب این که معلومه که ید الله قدرت خداست، شما محکوم میشوید. شیعه نه قشریست نه باطنیست، شیعه نه اهل حدیث نه اسماعیلی. پیروان مکتب حق، فرقه ناجیه، هم به ظاهر و هم به باطن معتقدند. به یه عبارتی با تسامح، امرون بین الامرینی که در بحث عدل مطرح می شود در اینجا هم مطرح. بله، آیه مبارکه تأویلی دارد که اون تأویل را باید راسخون در علم بیان کند، اما ظاهرش داره میگه اقم الصلاه، پس یه چیزی را باید اقامه کرد که این یک اسمی دارد به نام صلاح، اینو اگه بخوام اقامه بکنم باید ببینم پیغمبر چه میفهمند. پیغمبر فرمودند سلو کما رأیتمونی و سلی، نگاه کنید من چجوری نماز بخونم، همون شما بخون. پس این عبارت اعتنای به ظاهر میطلبد، من باید برم دنبال این که نماز خواندن را اقامه کنم. خب حالا این اقامه نماز یه باطنی هم دارد، حجت خدا میگوید باطن نماز این است، حتی بطونی دارد، به مراتب معرفت مخاطب یا مصلحتی که حجت معصوم خدا میداند برای بیان مطلب. گاهی مخاطبم ممکنه خیلی فریخته باشه ولی حضرت صلاح ندونن اون مطلب رو بگه، بر اساس مصلحتی که میدانند و علمی که خدا بهشون داده است، ها حالا بعضی از بتون را آشکار میکنند، بعضی از بتون را هم آشکار نمیکنند. خدا روزی کنه در زمان ظهور امام زمان علیه السلام، برید پای درس امام عصر سلام الله علیه یا به اعجاز حضرت و به لطف حضرت در خانه هاتون هم که نشستید و دارید بچه داری میکنید و زندگیتون رو دارید اداره میکنید، محضر درس حضرت رو تجربه کنید. این رو دور نبینید. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا برحمتک. شاید این تذکر را بعضیاتون نشنیده باشی. دیگران دعای شریف عهد را اینگونه میخوانند: انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا به رحمتک یا ارحم الراحمین. گاهی اوقات هم اینجوری بخونید: انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا به رحمتک. چرا ما اون رو نزدیک میبینیم؟ چون به رحمت تو باور داریم، چون رحمت تو آنقدر وسیع است که می شود به عنایتی، به لطفی، به مرحمتی پیش از این که خیلی از اتفاقات بیفتد اذن ظهور داده شود. اینو دور نبینید، اینو آرزو کنید، این رو از خدای متعال بخواهید. خدایا من میخوام تجربه کنم. همین الان که مثلا پسرم 9 سالشه، دخترم 10 سالشه، همین الان میخوام تجربه کنم. من میخوام مشمول اون روایتی باشم که حضرت فرمودند که چنان رشدی در زمان ظهور حضرت حاصل میشود که خانمهایی که اهل خلاصه خیلی گشت و گذارم نیستن که بخوان بگن رفتیم از این حوزه استفاده کردیم یا رفتیم پای فلان مکتب در فلان جا فلان جلسه، اینا در خانه بیشتر هستند و به اصطلاح مسئولیت هاشون در خانه تحقق پیدا میکنه. این افراد در حدی میرسند که میتوانند فتوا بدن. یعنی به چه درجه ای میرسند؟ نه که حالا برای بقیه فتوا بدن دیگه، وقتی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هستن که کسی نیاز نیست فتوا بده. این معناش اینه که یعنی خودش میتواند با علمی که به واسطه اون رشد به برکت ظهور امام زمان حاصل شده، خودش استنباط کنه، مطلب رو بیابد. حالا مضمون روایت ها یه وقت ممکنه حالا یه خود کلماتش عقب جلو باشه. این رو دور نبینید، این رو از خدا طلب کنید. بله، آنان که مدام از فرجت می گفتند عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری. اما معلوم نیست عکس ما قاب شود در زمان غیبت، شاید هم در زمان ظهور، تازه ممکنه اون زمان لازم نباشه عکس قاب کنن، نمیدونی. با این امید اگر شوق به آموختن دارید، اگر شوق به فهم آیات و روایات دارید، اگر میخواهید امام زمان بتون مطالب رو بر شما آشکار کنند و لذت فهم آیات مبارکات را و معرفت نسبت به حقایق عالم هستی رو بیش از این مقداری که تازه تو کتاب ها هست و ما بعضی حال خوندنش هم نداریم، بیش از اینها، بیش از اینها به حدی که همه اینها، تازه اونایشون که درست باشه و نیکو باشه، اصلا در مقابل علمی که حضرت در عصر ظهور می گسترانن چیزی نیست. از 27 حرف دو حرفش، اونم تا قبل از ظهور آشکار شده. الان مردم ذوق میکنن و نمیدونم هوش مصنوعی و نمیدونم این حرفا، همه اینا وقتی به نقطه اوجم برسه در عصر غیبت، دو حرف از 27 حرف. امام زمان چه میکنند؟ انشاءالله خدا ظهور حضرت رو برساند و این لذت فهم، این لذت درک به عنایت حضرت خانم مؤمن، چنان خدا رشد عقلی ایجاد میکند که این سوالایی که شما گاهی میپرسی و بعد خلاصه به یه عبارتی امثال خردمند ناآگاه کم دانش با هزار مرحله و بالا و پایین و فراموشی و چشم میگردم پیدا میکنم و این حرفا به شما یه جوابی بدن، خدا لطفی میکند به دست با کفایت امام زمان علیه السلام، اصلا اینا برای شما روشن میشه. اومد پلو حضرت گفتش که آقا چجوریه میگن شما مسلط بر دنیا هستی؟ حضرت گفتن که چند تا انگشت داری؟ گفت 5 تا. گفتن چطور تأمل نکردی به این سرعت جواب دادی؟ آقا خب میبینم دیگه همجور دستم میدونم 5 تا. حضرت گفتن اشراف ما بر دنیا همین جوریه، اشراف ما بر دنیا همین جوریه. خب در بحث باطنی ها و قشری ها بودیم، این هم یه نکته ای که در گوشه ذهن مبارکتون باشه. بعد گروه هایی هستند که حالا یا شیعیان را یا گاهی اوقات برخی از افراد را، برخی از رویکردها را، برخی از گویندگان و نویسندگان را متهم میکنن. مثلا میگن این باطنیه، نمیخوام بگم اگر کسی باطنی بود ما نگیم یا به اون توجه نکنیم، ولی میخوام بگم مراقب باشید، گاهی متهم میکنن. وقتی متهم میکنه آدم باید بگه خب به چه دلیل اینو میگی؟ آیا این نویسندهی که شما ازش میگی یا این گوینده یا این روی کردی که متهمش میکنی، آیا این اعتقاد به مثلا ظاهر نداره که شما متهمش میکنی؟ یا از اون طرف اگر متهمش کردی به اینکه این قشریه، آیا این معناش اینه که اعتقاد به باطن نداره؟ و بعد از این اصطلاحات گاهی اوقات تقیدات به احکام را مورد طعن قرار میدن. مثلا میگه آقا یعنی چی؟ مثلا شما مسئله رو بدانی که مثلا باید تا بلندی پا مسح کنی یا تا مفصل مسح بکنی. مثلا این یه تفاوتی در رساله هم هست، تفاوتش روشنه. روی پا رو که مسح میکنیم اون میانه پای بلندی داره، بعضیا میگن مسح پا باید تا بالای پا باشه تا مفصل، بعضیا حالا تا اونجا که تو ذهنمه احتیاط مستحب میکنند اینو، یعنی اون قسمت بایدش تا بلندی پا. خب حالا اگر یه نفری توی مسجدی خواست برای مردم مسئله رو بیان کنه، یه فردی اونجا برگرده بگه که بابا اینا ظاهری هن، اینا قشری هن، چی خدا اصلا اینا رو نمیخواد، اینا اصلا مهم نیست، توجه به اینا مهم نیست. یه گروه دیگری که اینها هم باطنی شمرده می شوند، دوست دارم الان شماها اشاره کنید از اسامی و گروه هایی که تو جلسه ازشون یاد کرده ایم. بله، عارفان بشری از این دستن. و این عرفان و فلسفه بشری چه بلایی بر سر دین و حقیقت دین آورد، چه بلایی به سر مکتب اهل بیت آورد، چه بلایی بر سر مکتب وحی آورد و چه نفوذی در جامعه ما پیدا کرد. البته الناس علی دین ملوکهم، گرایش های عرفانی و فلسفی برخی از افراد مؤثر در جامعه باعث شد که این ابتلا در اعتقادات مردم گسترش پیدا بکنه، از جمله باطنی ها عارفانند و شما در اشعارشون، در نوشته‌هاشون، در عملکردشون می‌بینید که خلاصه اگر یه ظواهری رو همگاهی رعایت می‌کنند، رعایت این ظواهر یا با اعتقاد واقعی نیست یا اصلاً توش اعتقاد نیست. به قول برخی از دوستان دیگه بیشتر از این پرده رو بالا نزنه. ولی فکر نکنید فقط اسماعیلی ها در طول تاریخ در واقع به عنوان باطنی شمرده می شوند. همین الان از برخی از سخنرانانی که در صدا و سیما در جاهای دیگه سخنرانی دارن می توانیم از سخنانشون اینا رو پیدا کنید به راحتی. اینا باطنی هست. بله بالاخره اول همه مجالس یعنی السلام علیکی یا ابا عبدالله، آخرش هم میگن و عجل اللهم فی فرج مولانا، اما محتوا بعد با طعنه تمسخر کنن تقید به احکام رو، دستورات دین را. بالاخره دستورات دین، باید و نباید های دین، یا آقا یعنی چی مثلا هفت مرتبه سنگ بزنن، منم حالا مثلا یکی اینجا بزنن که اونجا بزنن، منظور همون براءت نسبت به دشمن و توضیحاتی که دارن. آقا این دستور دینه، گفته سنگ بزن، حتی نگفته دمپایی بزن. حالا اونا که مشرف شدن دیدن بعضی از پیروان سقیف خیلی که عصبانی میشن دمپایی میزنن، باز هر چی دم دستشون باشه پرت میکنن، خیلی عصبانی میشن یه وقت آید دست شیطان. اما دمپایی که نباید بزنی، سنگ باید بزنی. سنگش هم تازه یه توضیحاتی داره، قلب سنگ دروش که نه، خدا رحمت کنه مرحوم پدر من میگفتن که توی مشعر یه خانومی آمد گفتش که آج آقا این سنگایی که ما انتخاب کردیم خوبه یا نه. گفتم که پدر من گفتن، گفتم که خب من نمیتونم به دست شما نگاه کنم، شما اینا رو بریزین مثلا رو زمین، من اونجا نور بندازم ببینم، یا مثلا یه جایی که نور باشه بندازیم من اونجا رو ببینم. توی این ملاحظه در دوره احرام پدرم یه داستانای خیلی بامزه خاصی داشتن. بعد اون سنگا رو ریخته بود، پدرم میگفتن که من میخواستم نخندم و میخواستم حالا یه چیزی هم نگم که خلاف وضعیت احرام و خلاف رضای خدا باشه. از یه طرف دیگه هم دیدم اینا رفتن یه مش قلوه سنگ بزرگ برداشتن و آوردن میخواد اینا بزن. گفتم خانم اینا رو شما بزنی به سر هر کی بخوره، این اولا اینا نمیرسه با زور شما که نمیرسه به اون جلو، تو سر هر کی هم بخوره سرش میشکنه بنده خدا، نباید اینقدر چیز درشتی باشه. حالا اگه یه نفر اینجا برگرده بگه که بابا اصلا اینا حرف نیست، خب تو بر چه مبنای حرف میزنی؟ بعدم باطن را به اصطلاح با اطاعت از فرمایش معصوم توضیح نده، باطنی که دوست داره رو توضیح بده. بله انشاءالله مشرف بشین. مرحوم پدر من تو مشعر گم شده بودن، منم در واقع به تبعیت ایشون منم تو مشعر گم شدم. حالا شما ها ایشالله مشرف بشین ولی گم نشین، یه وقت شد خاطره گم شدن تو مشعرمونم تعریف. به هر حال اینجا یک حاشیه کوچیکی رفتیم ولی خیلی سربسته رفتم ها، یعنی اگر به خودم بود دوست داشتم برخی از حرفای باطنیان که اینا نقطه های مشترکشون همون عرفان بشریه رو برای شما بیان کنم تا ببینید اصلا کجای داستانه. بله خب جذابیت هم داره، اینجوری نیست که مثلا بگیم انقدر حرفا بی ربطه که مثلا کسی هم پایین درس نمیشینه، نه یه جوری هم بیان میکنن که انقدی که بعضی از شاگردان مکتب عرفان مقیدن که پای درس استادشون بشینن، ماها چنین تقیدی رو برای درس خودمون نداریم. بالاخره جذب میکنه، بعد یه چیزای خوشمزه هم میگن ولی دور از مکتب وحی دیگه. خب اینجا عبارتی آورده از تفکیکیان، در حالی که نویسنده محترم اندیشه خودشون رو مکتب معارف اهل بیت معرفی کردن. اینجا منظور این نیست که خب یهو ما یادمون رفت که مثلا ایشون یهو شد تفکیکی، نه منظور این است که چون در نگاه جامعه معتقدانه به مباحث معارف و کسانی که از برخی فرمایشات مرحوم میرزا نکته هایی رو بیان می کنن بر اساس کتاب و نوشته مرحوم آقای محمد رضای حکیمی تفکیکی به نظر می رسند، ایشون از این عبارت استفاده کرده. الا قبلا گفتیم که به نظر می رسه روی کرده تفکیک یا ادبیات تفکیک عبارت مناسبی برای این مسیری که داریم میخوانیم و باهاش آشناتر میشویم نیست، ولی دیگه راجع به این حالا خیلی توضیحی ندادیم. حالا بیایم برای فهم این مطلب که طعنه زدند که تفکیکیان بر دو امر قامز شیعه یعنی بدا و تقیه امر سومی را هم به نام وجدان افزودند. بدا و تقیه رو هر کسی که میداند یه جمله راجبش بگه، برای اینکه در ذهن کسی اگر نیست بیاید یادآوری بشود، بعد بحث رو ادامه میدیم. درباره بدا و تقیه توقف نمیکنه. بدا چیه؟ تقیه چیه؟
بدا تغییر بخشتمش بیاد بلام هدوش باید مخالی بدا تغییر مقدرات.
خب طبیعه چیه؟
بیان نکردن اعتقاد.
خب حالا اینکه چرا این دو مطلب امر قامزی شمرده می شود، باشه اگر زنده بودیم و توفیقی بود زمان دیگری بهش بپردازیم. یعنی این
داریم از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند اگر دین مثلا مستد در نظر بگیریم 90% همچین مضمونی هست، دقیقه هست.
حالا مضمونش رو اشتباه نگفتید ولی خود روایت رو بعدم بخونید که دقیق باشه، این چون درصدش باید دادم بر اساس روایت بگه. به هر حال تقیه خیلی مهمه، بدا هم خیلی مهمه. اینکه امر قامزیه چرا امر قامزیه، اینو اگر عمری بود یه زمانی با هم صحبت کنیم. نه که من قولی بدم که بعدن خلف وعده بشه، ولی انشالله بعدن اگه شد راجبی صحبت میکنیم. حالا میگن آقا یه وجدانی هم که خودشون درست بلد نیستن تعریف کنند و نمیدونن چیه رو این هم اضافه کردن به این دوتای قبلی. اینجا صحبت این بود. حالا به اعتقاد اینان، سرکار خانم نوروزی بفرمایید، به اعتقاد اینان
به اعتقاد اینان که بازگویی سخنان اهل سنت به شمار می رود، بدا خطاهای گزارش رهبران دینی از آینده را تصحیح می کند و تقیه نیز مصحح بیانات کذب شیعیان است. وجدان نیز برای هر شناخت بی اساسی راه گریزی فراهم آورده است. لذا دین شیعی و باورهایشان در کوششی از تقدس و پنهانیگری محافظت خواهد شد و آموزه های اعتقادی نادر، مبهم و متناقض پول به مدد آموزه ای به نام وجدان همواره رازدونه، شگفت انگیز، محرمانه و منحصر به خواستان بارگاه ربوبی یعنی جماعت شیعیان باقی خواهد ماند.
خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. این فخر رازی ملعون چی گفته؟ میگه آقا رهبران دینی شیعیان یه چیزایی میگن، بعد اینا محقق نمیشه. برای اینکه اینا یه جوری اینو درست کنن میگن بدا شده. بعد گاهی اوقات یه حرفایی میزنن، این تعبیرها رو ببینید، اینا حرفای غلطه ها، یا تو ذهنتون به عنوان حرف درستشون نبود، این اتهامه. مثلا ما بدا رو وقتی تعریف کنیم در تقیه اینا میگن شیعیان نعوذ بالله دروغ میگن، بعد میگیم خب چرا دروغ گفتی، اعتقادات تو درست نگفتی، میگه من تقیه کردم. وجدانم هر چیزی که خلاصه نمیتونن راجبش خیلی حرفی بزنن میگن این رو باید وجدان کرد. بنابراین همیشه متناقض صحبت میکنن، مبهم حرف میزنن، رازگونه حرف میزنن، بعدم میگن ماها خلاصه جماعت خاص الخاص درگاه خدا هستیم و بقیه هم مرخصن. این اتهامیه که فخر رازی خیلی مختصر اینجا از نگاه منتقدان و معترضان و نافهمان بیان کرد. پس می طلبه که یه زمانی راجع به معنای دقیق بدا تقیه صحبت کنیم. حالا فعلا وجدان رو در دستور کار داریم، ببینیم آخرش وجدان چه می شود. بفرمایید سرکار خانم تمیزکار، پیدا کردین شما پی دی اف را؟ باز شد خانم تمیزکار میگه بابا خردمند ول کن نیست.
آقای دکتر منم میتونم بخونم؟
بله
هر خدمت بفرمایید.
شما بفرمایید تا خانم تمیزکارم آماده بشن. از طرف دیگر
فقط یه چیزی، یه مقداری انگار متن کتاب من با متنی که الان داشتم میخوندم یه خورده فرق میکنه. شما فرمودین از طرف دیگر، برای کتاب من همچین متنی نیست.
شما صفحه چند نیست؟
صفحه 116.
خب کتاب آخه یه دونه پی دی اف و یه دونه متن بیشتر نداره، دوتا نیست.
یه مقداری انگار بعضی از کلمات محتوا یکیه، یه مقداری کلمات جابجا شده است.
نمیدونم، چون من تا جایی که میدونم ادیتی نشده. حالا شما این تیکه رو یعنی جماعت شیعیان باقی خواهد ماند رو دارین؟
یه لحظه اجازه بفرمایید. لذا دین شیعی در پوششی از تقدس، از اینجا منظورتونه؟
خب اینو 4 خط بیان پایین تر، 5 خط بیان پایین تر، باقی خواهد ماند.
ماندگاه خواهد ماند. خب. توضیح بیشتر آنکه فخر رازی در المحصل خود از قول فرد دیگری به نام سلیمان ابن جریر طبری گفته است که ائمه شیعیان بدا و تقیه را ساختند حقوق خود را نزد آنان حفاظت کنند. او میگوید اعتقاد به بدا برای این است که وقتی ائمه آنها پیشگویی از آینده کردند که اتفاق نمی‌افتد، شیعه چیزی ساخته است به نام بدا تا بگوید اگر این پیش بینی اتفاق نیفتاده است، به این دلیل است که بدا شده است.
خب یه لحظه ببینید، من عباراتی که شما دارید میخونید در صفحه 117 کتابمون یافتم.
بله.
نمیدونم اینجا چه اتفاقی افتاده، الان منم تعجب میکنم که چون همون کتاب پی دی افش هم همون جوری اومده بیرون دیگه. بذاریم من این تیکه رو یه خورده بخونم، رسیدیم به اون جایی که شما داشتید میخوندید، بعد شما ادامه بدیم ببینیم این تیکه رو بقیه. الان اونایی که کتاب دارن همین جوریه، یعنی از طرف دیگر ابهام در تعریف وجدان رو شما هم ندارین؟
چرا داریم؟ برای من که هست.
برای من هم هست.
داریم باید. کتاب من هم داره. خانم
بخشای شما کتاب خاصی دستتون رسیده. نمیدونم. شاید در اون کتابی که شما دارین یه امضاهایی هم پشتش باشه، کسای دیگه امضا کرده باشن. نمیدونم. خب پس حالا این تیکه رو اگه همه دارن، حالا لااقل خیالم راحته که بقیه دارند. شما حالا بعد میرسیم، ما اونی که شما داشتید میخوندین در ادامه بود. حالا بذارین خانم اکبرنیا شما این تیکه رو بخونید از طرف دیگر.
از طرف دیگر ابهام در تعریف وجدان دستمایه مخالفان معارف قرار میگیرد. این اتهام متوجه ما میشود که خودمان به تبیین قابل فهم و دفاع دست نیافته ایم. آنان در آثار خود گفتند که تعریف اصحاب معارف از وجدان رمزآلود است و همانطور که در دو امر بدا و تقیه عمل شده، گویی در مسئله وجدان هم پیروان خود را به نکجا آباد سوق دادند.
بله، این توضیحی بود که قبلا هم عرض شد و در واقع خاص بر مبنای حرف فخر رازی یه توضیحی بدهد. میگویند بخونید خانم اکبرنیا.
میگویند اگر بدا خطاهای گزارش رهبران دینی شیعه از آینده را توجیه میکند و تقیه مصحح بیانات کذب شیعیان است، وجدان هم برای شناخت بی اساسی راه بود. وجدان هم برای هر شناخت بی اساسی راه گریزی فراهم آورده است. لذا دین شیعی در کوششی از تقدس محافظت خواهد شد و آموزه های اعتقادی نادر، مبهم و متناقضشان را با مدد از چیزی به نام وجدان همواره رازگونه و منحصر به خاصان بارگاه ربوبی یعنی جماعت شیعی ماندگار خواهد ماند. توضیح بیشتر آن که فخر رازی در المحصل خود از قول فرد دیگری به نام سلیمان ابن جریر طبری گفته است که ائمه شیعیان بدا و تقیه را ساختند که شرکت خود را نزد آنان حفاظت کنند.
یه لحظه ببینید، منم تو ذهنم المحصل درسته که سرکا خانم بخشایش هم این گونه تلفظ کردن و درباره این تیکه‌ای که الان داره توضیح میده، ببینید به خاطر چی میگه منحصر به خاصان بارگاه ربوبی یعنی جماعت شیعه؟ به خاطر جنس روایات و اعتقاداتی که ما داریم مبنی بر این که فرقی ناجیه شیعه است. در واقع اینم یه نوع طعنه است که اینا خودشون رو خلاصه فرقه ناجیه و بهشتی میدونن و با این سه گزاره میخوان خودشون و بزرگانشون رو در یک حصار امنی قرار بدن. او میگوید. خانم تمیزکار بخونید. او میگوید،
او میگوید اعتقاد بدا برای این است که وقتی ائمه آنها پیشگویی از آینده کردند که اتفاق نمی افتد، یه چیزی ساخته است به نام بدا، تا بگوید اگر این پیشبینی اتفاق نیفتاده است به این دلیل است که بدا شده است. تقیه هم همین گونه، تقیه هم همین گونه است. یکی از ائمه شیعه در جایی مثلوی میگوید و در جای دیگر سخن دیگر. شیعیان این اختلاف در بیان را با تقیه توجیه میکنند. همین سیر نشان میدهد که شیعیان همواره در اقلیت بودند و جنبه باطنیگری آنها توسط عقایدی مثل بدا و تقیه تقویت شده است.
بسیار خوب، اتهامی که به ما زدن روشن شد. در پاورقی هم نوشته این سخن را شماری از دانشوران شیعه امامیه پاسخ گفتند، جناب خواجه نصیر و مرحوم میرداماد. ملا صدرا هم، علامه مجلسی هم. البته اینکه بعداً بدا چگونه توضیح داده می شود و تردد چگونه توضیح داده می شود، بین توضیحی که ما می گیم با توضیحی که جناب میرداماد می گوید با توضیحی که صدرای شیرازی می گوید فرق می کنه ها. اینا اصل سخن را سعی کردند که پاسخ بدن، ولی در این که خب حالا اونی که ما معتقدیم چیه و چگونه در عالم رخ میدهد، ما تفاوتهایی در درون داریم. علت اصلیش هم در واقع نظام فلسفی ذهن مرحوم میرداماد و صدرای شیرازی است. یعنی اونا بر اساس اون نظام ذهنی یه جوری توضیح میدند، حتی مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در توضیحشون با توضیحی که ما بر مبنای آیات و روایات بیان میکنیم تفاوت وجود داره. خلاصه در این حیطه اصل مطلب را سعی کردن دفاع کنند، ولی در تبیین مطلب خراب کردند. اینم برای اینکه در حاشیه داشته باشید. یعنی این به این معنا نیست که توضیح این بزرگواران از مطلب بدا و تردد که در واقع با یک مجموعه روایات و اینها قابل توضیحه، در تبیینش درست عمل نکرد. اینم تو حاشیه داشت. بله. درسته،
یعنی خواجه نصیرالدین همین عقاید رو داشتن نسبت به بدا و تقیه؟
نه، الان عقایدشون رو نگفته ها. ببینید ایشون گفته که خوب شد پرسیدید، اینا مهمه، یه ها اشتباه منتقل نشه. ببینید ایشون میگه تعدادی از دانشوران شیعه امامیه به فخر رازی پاسخ گفتن. خب یعنی اومدن این اتهام فخر رازی را به شیعه در موضوع بدا و تقیه جواب دادن. خب این یه حرف، پس اینا یه جوابی به مخالفان دادن. خب حالا میان برای خود ما، برای شیعیان یا برای حتی دیگران بدا رو توضیح میدن. میگن آقا بدایی که در روایات آمده است منظور اینه. اون توضیحشون به خاطر ساختار ذهنیشون اون توضیح با روایات نمیخونه. جناب خواجه نصیر شخصیت خیلی مهمیه، اما توضیحی که میده ایراد داره. بحث بدا اگه بخوام کامل بگیم فکر کنم قبلا یه عددی گفته بودم، فکر میکنم حداقل 10 جلسه باید با هم دیگه بحث بدا و روایاتش و اینا رو با هم دیگه بخونیم. اگر یه وقتی قدیم یه اصطلاحی میگفتم دیگه بعد به کار نبردم چون دیدم ذهنا مشوش میشه، قدیم میگفتم اگه وقت بانی پیدا کرد این کار انجام میدیم، بعد دیدم آدم ها فهم کنم منظورم اینه که یه نفری باید یه پولی بده، نه حالا اونو به اصطلاح میگفتم، حالا دیگه از اون تعبیر استفاده نمیکنم. حالا انشالله اگر یه زمانی توفیق پیدا شد بحث بدا خیلی جالبه، خیلی جالبه. یه حدیثی براتون از بدا نخوندم قدیم، یه نگاه بکنیم به جزوتون. خانم اکبرنیا برای شما از بدا یه حدیثی نخوندم؟
راستش الان حضور ذهن ندارم، ولی من یه دفعه همین توی یه کتابی با عنوان بدا دیدم، نخوندم، هم توی ورق زدم، احساس کنم مطالبش خیلی سنگینه. آمین 10 جلسه وجدانم قرار بود 20 جلسه بشه احتمالاً اون دیگه.
الان اینجا به قول معروف یه تیکه ای هم به وجدان ما انداختین ها.
نه بحثش سنگینه، خب وجدانم واقعا خب اولش به نظر نمیاد انقدر سنگین باشه، یعنی برای من خیلی به نظر من مطلب سنگینه. اون بعدا رو همینطور یه نگاهی کردم احساس کردم اون همون جزء مطالب خیلی سنگینه و کتابش رو بستم گذاشتم سر جاش.
بله زحمت کشیدیم. حالا من اون روایتی که فکر کردم برای شما خواندم رو الان برای شما بگم، لااقل گوشه این بنویسید در اهمیت روایت بدا، از اون موضوعاتی که انشالله دیگه کتابشو نبندیم، لااقل دنبال آموختنش و فهمش و اینا بریم. تو ذهنم بود که این روایت رو گفتم براتون، روایت اینه: ما عبدالله به شیئن مثل البدا. این در کافی شریف. روایت دیگر که در بهار اونم شبیه همینه از امام صادق علیه السلام: ما عظم الله عز وجل به مثل البدا. خدا به چیزی به اندازه بدا تعظیم و تکریم نشده. ما عبد الله به شیء یعنی هیچ چیز موجب پرستش خدا مثل بدا نبوده و نیست. نشون میده خیلی بدا مهمه. ما عبد الله به شیء مثل البدا، عجیب روایتیه، یعنی از اون موضوعاتیه که نباید ولش کنین. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. فکر میکنم حدود بله 10-15 تا روایت داره. اتفاقا از شما چه پنهان، من دیروز یا پریروز یه 2 تا روایتی برخوردم که در اون مجموعه خلاصه روایات موضوع بدا نبود، برای چند تا دوستانمون که تو این زمینه کار میکنند و وقت میذارن پیام فرستم، گفتم من 2 تا روایت دیگه پیدا کردم به نظر میرسه اینا رو در این بحث میشه استفاده کرد. خیلی بحث جالبیه، خیلی بحث قشنگیه. خب اگر اینجا تا قبل از گره زدن عقاید شیعی با نگاه تاریخی فرمایشی دارید بفرمایید.
ببخشید استاد، باطنی‌گرایان فقط توی بررسی آیات برای خودشون باطنی رو تعریف کنن یا نه توی موضوعات دیگه دینی هم نمیدونم، مثلا تو احکام هم جای دیگه هم کار میکنم.
ببینید وقتی باطنی گرایی تسلط پیدا کرد دیگه این گسترش پیدا میکنه، منتها مهمترین قسمت بحث آیات مبارکات قرآنه. یعنی ببینید چون محور اعتقادات، باورها، حتی عملکرد و دستورات دینی قرآن میشود، اینا رو قرآن هرچقدر خلاصه باطنی مسلک پیش برند این مؤثرترین بخش دیگه. حالا اگه اهل حدیث رو هم مثال زدیم برای اون ظاهر گراییشون، خب اونام باز بخش اعظمش از خود قرآن نشأت میگیره، ولی این بست در عارفان و متصوفان خب یه خود زمینش وسیع تره دیگه. یعنی اونجا دیگه همه چیزو یه جوری توضیح میدن که شیطان را خوش آید.
در مورد بدا اولین بار من توی کلاس از که متاسفانه فایل‌های صوتیش رو توی سایت نگذاشتیم فهمیدم مفهومش رو، و واقعا وقتی اون موقع اونجا توضیح میدادید واقعا یک نور امید روشن شد تو دل من که اون که آدم امیدوار بود به دعا کردن، که آدم با دعا وقتی اعتقاد به بدا داشت میتونه دعا بکنه و خدای متعال دعای اون رو مستجاب بکنه و اون تقدیر رو تغییر بده، یا مثلا زمان ظهور رو نزدیکتر کنه.
بله درسته. یعنی خدای متعال دستش بازه و حتی اگر برخی از دستورات خدای متعال مراحلی رو طی کرده باشه، شماها دیگه اون 7 مرحله رو حفظین دیگه. مرحله اول چی بود؟ مشیت رو رد کنه، مرحله ارادرم رد کنه. بعد مرحله چی بود؟
تقدیر.
بعد
قضا.
بعد
امضا.
بعد
از اون
بعد
کتاب.
اگر همه این مراحل رو رد کنه که ما در خود آیات مبارکات قرآن داریم، اگر به مرحله‌ای برسه که عذاب تا بالای سر امت مورد عذاب رسید و اینها واقعا توبه کردند و به درگاه خدا رو آوردن، عذاب برداشته میشه. یعنی اینکه حالا مثلا چنین تقدیر شد پس دیگه همینه که هست، این مال نظام باورمند شیعه نیست. برعکس باورهای جبری فلسفی، بدا به تعبیر شما یکی از برکاتش روزنه امید، خدا همش رو زیر و رو میکنه. وقتی میگیم علم بلا معلوم، یعنی خدا لازم نیست حتما در این نظامی که ما میبینیم و تجربه میکنیم یا کشف میکنیم عمل بکنه. خدا اصلا یه نظام دیگری قرار میده. چه نظامی نمیدونه، نمیفهمیم. علم ما که بلا معلوم نیست که، ما علممون همین بر اساس تجربیات و این 4 تا دونه قانونی که بشر تلاش کرده به دست آورده. یکی از برکات بدا همینه که فرمودید، درسته. بله دیگه اون جلسات عدل و بعدن هم یه چند نفر گفتن که فایل صوتی و اینا دیگه اونا رو اصلا یه تعدادش من ضبط نکردم، یه تعدادش هم اصلا دیگه بعدش پاک کردم دیگه، ولی جلسات خوبی بود، جلسات خوب بود.
اصلا من یادم سفر مکی که داشتم، اونجا اهل سنت که میدیدم یا نماز میخوندن یا قرآن میخوندن، دیگه غیر از این دوتا کار دیگه ای ندیدم انجام بدن. در صورتی که شیعیان انواع دعاها رو داشتن، هنگام طواف دعا میخوندن و اون چیزی بود که اونا ازش محروم بودن و اصلا خیلی حیف بود. اون طوافی که ما دور خونه خدا میرفتیم و اون دعاهایی رو که میخوندیم، اصلا اونا اون لذت رو نداشت.
بله دیگه، به یه معنایی همون قشری گرایی که اونها دارند، مثلا اونها باطنی نداره اعمالشون دیگه، همین روزه بگیرند و نمازی بخوانند و خلاصه تلاوت قرآنی بکنند. همون تلاوت قرآن باطن نداره. ولی شما نگاه کنید، ابن عباس میگه ما در زمان پیغمبر قرآن رو اینگونه میخواندیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. من الان نمیخوام از این روایت این را استفاده بکنم که مثلا این کلمه بوده در آیات مبارکات قرآن و حذف شده، این نمیخوام بگم. من میخوام بگم در اون زمان وقتی قرآن میخواندن، در زمان خود پیغمبر، اونم ابن عباس میگه مقبوله، بالاخره پیروان سقیفه است، میگه ما اینو اینجوری میخوندیم، چه بسا مثلا برای اینکه توجه و تذکر پیدا بکنیم برای اینکه این آیه بابت چی بود. اون قرآن خواندن که شما به شأن نزولش توجه میکنی، به حکمتش، به اثراتش، به تا این قرآن خوندن که اینا میخونن بیچاره ها، به نظرم اکثرشون هم عوامن، واقعا اکثرشون هم عوامن. حالا مکه و مدینه به یه شکلی، کشورهای دیگه مثلا حالا شما فهم کنید تو اردن یا توی همین فلسطین یا جاهای دیگه، مثلا حالا اینا چرا الان به خاطر یه لقمه نونشون کشته میشن، میکشنشون دیگه، اینا واقعا مستضعفند، خیلی هاشون مستضعفند و باید یه عده‌ای همت بکنن برای نشر باورهای حقیقی شیعه، تلاش بیشتری بکنن. بعد خب دیگه فرمایشی باشد در عرایضی که امروز داشتیم.
ببخشید آقای دکتر، میتونم یه سوال بپرسم؟
بفرمایید اگه بلد باشیم.
بله، همین مطالبی که راجع بدا فرمودین، که همین که گفتین عذاب ممکنه حتی تا بالای سرشون بیاد ولی این هفت مرحله رو رد نکنه، یعنی به هفت مرحله رد بکنه ولی ممکنه انجام نشه،
البته یه مرحله رو رد نمیکنه. نه توجه کنید، یه مرحله آخری رو رد نمیکنه، ولی خب حالا اکثر مرحله رو رد کرده، حالا بقیه شده.
یعنی هر لحظه ممکنه تقدیر تغییر کنه، درسته؟
بله.
ولی خب ما اینو داریم که همه چیز توی کتاب مشخصی نوشته شده.
خب خانم اکبرنیا، دیدی اومدی و نسازی؟ خود شما گفتی 10 جلسه، بعد گفتی اگه اون 10 جلسه تون هم مثل 20 جلسه وجدانتون باشه، مثلا فرض کن میشه 40 جلسه، بعد تو اون 40 جلسه من باید اینا رو برای شما توضیح بدم دیگه، باید بگم اون که نوشته شده یعنی چی، باید اینا اونجا توضیح بدم دیگه. بعد شما میخوای الان اومدی خلاصه همه رو جمع کنی با یه یا علی بری؟
بله خب ایشالله بعد وجدان
حالا یه مثال جالبیه، میگن یک سارقی رفت خانه یک عالمی، اسباب اساسی ها رو جمع کرد و همه رو گذاشت توی کیسه و اومد بلند کنه، اینو سنگین بود، گفت یا علی. این عالم بیدار بود، گفتش که داداش ما یه عمری با یا حسین مثلا مجالس روزه و اینا رو جمع کردیم، تو میخوای همه اینا رو با یا علی ببری؟ حالا شما خودت میگی 40 جلسه شاید 20 جلسه اینا مثلا طول بکشه، بعد حالا میخوای با یه یا علی همش رو جمع کنی؟ نمیشه که. البته من در توانم نیست که بی مقدمه و بی بست مطلب بیان کنم، یه نفری ممکنه برای شما یه جمله بگه روشن شه، دیگه شما توان منو در نظر بگیر. بله دیگه فرمایشی باشه.
متوجه شدم، انشالله فرصت باشه،
انشالله
ما از محضر
شما ما محضری نداریم بابا، ما بیچاره ایم. هزار کار نکرده، هزار متن نخوانده، هزار ذکر نگفته، فرصتی که نمانده. خب بقیه فرمایش داشته باشن. حالا من دو تا سوال بپرسم و جلسه رو به پایان برسانیم. سوال یک، از کی بپرسم؟ سوال یک از خانم منهاج نیا، که یکی دو جلسه است ما کمتر صدایشون رو میشنویم و از محضرشون استفاده میکنیم. سرکار خانم منهاج نیا، یه برداشتی، یه فکری، یه احساسی از این جلسه به ما بازخورد بدین.
سلام و عرض ادب استاد خدمت شما و بزرگان گروه. والا من به بیشتر شنونده بودم، چون از جلسه 56 هم که یه مقدار 40 دقیقه کلاس که نبود اون چند صفحه آخر اون فصل رو مسلط نیستم نخوندم. یه مقدار بیشتر شنونده بودم ببینم که شاید بحثا به هم ارتباط داشته باشه که بتونم بیشتر متوجه بشم. ولی راجع به بحث امروز نمیدونم
چه نظر،
یعنی استاد
تمردش. ببینید الان در پایان این بحث شما فکرتون چیه و احساستون چیه؟ یه چیزای مختلفی ما از این کتاب خوندیم، توضیحاتی دادیم دیگه. شما الان فکرتون چیه؟ یعنی چی بخواید در جمع‌بندی یا بخواید در نتیجه گیری این جلسه امروز بر خودتون بگین؟ نمیخوام برای کسی درس و توضیح بده. الان فکرتون چیه؟ احساستونم بگید.
حالا اون چیزی رو که همیشه متوجه شدیم این که حرکت از سمت خودمون شاید هیچ وقت به جایی نمیرسه و همه این اختلافات و تشتت افکاری که هست مال اینه که هر کسی برداشت خودش رو از اون معارف و مبانی که هست داره. ولی اگر که طبق همون چیزی که معارف اهل بیت، همون چیزی که امام معصوم بهمون یاد میدن، طبق همون جلو بریم، هیچ وقت انشاءالله به مشکلی نمیخوریم. و بقیه مشکلشون با شیعه همینه که نظرات اونا رو قبول ندارن دیگه.
خب الان احساستون چیه پایان این جلسه؟ حس خوب، حس بد، خستگی، نمیدونم، ناامیدی، امیدواری؟
نه الحمدلله الذی هدانا لهذا، یعنی هرچی فکر میکنیم میبینیم که خدا چه لطفی به ما داشته که میبینه این همه انسانی که هستش خداوند ما رو پای سفره امیرالمومنین و اولادش قرار داده. واقعا شکر خدا که حالا چی بوده که خدا این لطف ما کرده، ما میتونستیم الان جزو گروه های دیگه باشیم. واقعا
احسنت، الحمدلله رب العالمین.
الحمدلله،
خیلی ممنون. خانم ادهم، شما همین سوال فکر و احساس رو میتونین پاسخ بدین؟ فکرتون الان چیه؟ احساستون چیه؟
فکر من اینه که من همین کتاب اگه بخوام خودم بخونم به تنهایی مثلا خیلی چیزاشو متوجه نمیشم و این نیازو میبینم که مثلا تو این کلاس بتونم شرکت کنم و مطالبی که باید بدونم و خودم به تنهایی که نمیتونم که اینا رو متوجه بشم و این به این دقت مثلا برسم و این دقت رو میتونم تو این کلاس پیدا کنم، از این که میتونم همچین دقتی رو پیدا کنم خوشحال میشم و راضی هستم.
الحمدلله.
دست شما هم درد نکنه.
خواهش میکنم. احساس خوب و اون فکرتون هم فکر جالبی بود که مام استفاده کرد. دست شما درد نکنه. سرکار خانم بخشایش، فکر و احساس به ما منتقل میکنید، بازخورد میدید.
من یه احساس خیلی خوبی اون قسمت های صحبتتون که در مورد نشستن سر کلاس درس امام زمان علیه السلام یا دست کشیدن بر عقول حضرت فرموده خیلی حس شیرینه بود، یعنی واقعا دوست داشتم تصور کنم اون روزها رو و آرزو داشتم و آرزو کردم که باشیم تو اون روزها. خیلی اون قسمت رو دوست داشتم و حس خیلی شیرینی بود. اما یه قسمت هایم حالا حسم برای خودم خوب نبود، از این جهت که خب من تو بحث بدا مطالعه داشتم، ولی این حس که این در واقع حالت که نمیتونم به زبون بیارم چیزی که میتونم خیلی برام سخته و در واقع میذارم به حساب کوتاهی خودم که نیاز به مرور بود، نیاز به در واقع اون همه زحمتی که حالا با سوالی بزرگوار میکشم برای ارائه مطالعه و من به راحتی گذاشتم کنار با اون سختی هایی که تونستم در واقع بخونم نمیتونم در واقع دوباره بیان کنم، برام بد بود و داشتم بهش فکر میکردم که باید یه برنامه برای مرور مطالب داشته باشم.
احسنت، خیلی عالی، خیلی عالی. این کار فکر و احساس خیلی به ما کمک میکنه ها. ممنونم واقعا. دست شما درد نکنه. خب دوست دارم از همه بپرسم ولی نمیخوام همه رو اذیت کنم. حاج خانم رحمانی، شما فکر و احساس به ما بازخورد میدین؟
بله استاد. من اگر اجازه بدین وقتی کلاس رو نگیرم، من یه خاطری از همین کلاس رو بگم که من زمانه خب کرونا بود، سال در ما که ما کلاس سلوک سرقلینی مال بحث در واقع معارفی بود، من قبلش همین حال شاید بدا یا حالا اینا نمیدونم حالا اسمشو چی میخواد بذاریم، من خدای من خیلی توی گوشی میچرخیدم و این مذهبی رو گوش میکردم، بعد خدای من تشخیص که نمیدم، شما یه مسیر دور من قرار بده که من مطمئن باشم که حالا بعد قیامتم نخوام جواب بدم، حالا من هدفم جز آگاهی از مثلا شناخت معرفت چیز دیگه نیست، اشتباه نرم. این قضیه این بود که اون با شما توی واتساپ بود، مثل این که اصلا خیلی هم من با گوشی وارد نیستم، ولی جوان ها خب الحمدلله من مادر بزرگ همه شما از تو نظر سنی
سلامت بشین، سایتون مستدام
ولی خب این بود، ولی علاقه داشتم دیگه. این بود که یه بار که دیگه ما این کلاس رو شرکت کردیم و از شما خواستم که مثلا من عرض کنین، اون اولی مثل بچه هایی که خلاف میکنن میامدم تو اتاق در میبزم بودم حاج آقا ما نکه چی داره گوش میکنی، نکنه کلاس مثلا چیزی باشه اینا. بعد گفتم تا مثلا ببینم مثلا صحبت ها چطوری، حالا اون چیزی که با عقل ناقص خودم تشخیص
میدم.
بعد البته میبخشین اینو میگم شما استاد معصوم،
خواهش میکنم.
بعد هم دیگه جلوتر رفتیم خب خیلی تا اینکه اسم خانم بخشایش شد دیدم. ما البته خب یک سر خیلی دیرینه داریم از با خانم آقای بخشایش، بعد من اسم خانم بخشایش رو تو این کلاسه که حضور و غیاب میشد اسممون مینوشتیم، برای یه لحظه کدم خانم بخشایش منو چیز کردن عد کردن تو این کلاس، اصلا من که بلد این بود که زنگ زدم به مادرشون خدا رحمتشونم باشون صحبت کردم، گفتم بگه مثلا دخترشون با من تماس بگیرن، بعد گفتم شما، گفت نه من این کار نکردم، پس من دیگه همین خدا برستاده اینجا تو این کلاس.
این بود که واقعا هرچیم جلوتر رفتم افسوسم فقط به این خاطره که چرا زودتر و چرا مثلا تو سنهای جوانی مثلا مثلا همین شاگردهای شما مثل خانم اکبرنی و مثل خانم ملحات مثل اینا چرا زودتر شروع نکردم، چون الان برام سخت یه خود تنبلم مثلا به خاطر شرایط سنه. ولی از این برم میگم خدایا بالاخره یه نگاهی شما خودت منو توی این کلاس انداختی و این واقعا هر چقدرم جلو میرم خیلی برام هرچی مطالب مثلا روشن‌تر میشه خیلی برام شیرینه و واقعا از زحمت شما هم که اینقدر برای آگاهی ما داریم زحمت میکشین واقعا ممنونم.
نه دیگه اینا اثرات این دعای خودتون بوده، خیلی خاطره شیرین و جالبی هم بود.
بله واقعا من دعا کردم چون اصلا چون کرونا بود خیلی تمام مجالس ها تعطیل شده بود و من دوست داشتم واقعا میگم خیلی چیزا رو مفهومی، چون مثلا بعضی مطالب که آدم میخونه وقتی سخت سریع کتاب رو میبستم، مثلا بحثای معارفی خب واقعا معلم استاد میخواد میبستم چون میگفتم من که اصلا متوجه نمیشم چی میگم. خب بحثای تکراری چیزم بود خب خیلی گذر و رد میشد انگار که مثلا تفریحی بود، ولی واقعا دوست داشتم به قول معروف بعدا که با کلاس ویژان دیگه اونس گرفتیم واقعا درک بکنم خیلی چیزا رو. این برای من خیلی شیرین و واقعا
خدا رو شکر. حالا میتونه اینا استجابت دعا باشه و چه بسا خلاصه دعای شما، حالا که الحمدلله جز مستجاب الدعوا هستین، برای بقیه هم دعا کنین، برای ما هم دعا کنین. گفتین حالا سن و سالم رفته بالا، من نمیدونم خانم ها 25 سال بیشتر هم میشه سنشون؟
نه دیگه ما بیشتر نمیشه.
آره ولی مادر بزرگ میشین طوری نیست، ولی سنتون که بالا نمیره
دیگه، اون نواها رو نمیتونم قایمشون
کنم. نداره، میشه آدم 25 سالش باشه ولی نوام داشته باشه دیگه. ولی این چون یه قاعده ایه که مثل که خانم ها دارن 25 بالاتر نمیره. حالا شما هم همون 25 رو حفظ بفرمایید، انشالله خدا نواهاتونم براتون نگه داره و انشالله همهشون عاقبت به خیر باشه. خیلی ممنون از مشارکتتون. خب خانم تمیزکار، خانم رحمانی، ما رو به وجد بردن که از بقیه هم بپرسیم شما حستون و یا فکرتون رو بفرمایید اگر دوست دارین، اگر مشکلی نیست.
با تشکر از شما آقای دکتر، خیلی زحمت کشیدیم، ممنونم. من بابت بحث بعدا خیلی یادمه که کلاس مکیان شما فرموده بودیم و من یادداشت کرده بودم، موقع خیلی بر من امیدوار کننده و خیلی شیرین و جذاب بود، ولی متاسفانه از اینکه باید بالاخره جزء باز باشیم و این کوتاهی من بود از این جهت ناراحت شدم، ولی خب الحمدلله یه تذکر خیلی عالی بود ازتون، ممنون، خیلی خوشحال شدم. الحمدلله
الحمدلله رب العالمین. خب سرکار خانم نوروزی اگر افتخار بدن.
منم داستانی دارم شبیه دکتر خانم رحمانی.
خب پس بگین که استفاده کنیم.
بگم
بله اگه دوست دارین، البته اگه صلاح میدونین.
وقت دوستان رو نگیرم.
نه 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 اینا برای ما خیلی جالبه.
منم اولین بار که من موقع دستور بودم و دیگه جلساتو نداشتیم، اتفاقا یه جلسه ای رو میرفتم با مدرسش، یه مقداری تو دلم نه در برخورد باش چیزی نمیگفتم، زاویه داشتم و خیلی کنترل میکردم ریز ریز کلمات و رفتارش و حتی مثلا یه بار، حالا دارم دور بشم از اون خاطره، حتی مثلا یه بار گفت خواهرم جاریش انگلیسیه، دیگه من بیشتر اون رو کنترل میکردم که ببینم چی میگه چه میگه. حتی اینکه پیام شما رو توی همین گروه مدرسمون دیدم و من درخواست دادم که رد شدم توی این کلاس شما، تو کلاس مکیار، ولی خیلی ترس و لرز داشتم و مثل خانم رحمانی نگران بودم نکنه من بیام و کم کم به راهی برم که اهل بیت راضی نیستم و من نفهمم که دارم به راه دیگه ای کشیده میشم. خلاص چند بارم اومدم خارج بشم از این کلاس، گفتم مبادا مثلا با این روایت ها با این آیات چیز دیگه ای به من انتقال داده بشه. دیگه خواب دیدم. خواب دیدم کسی تو خونه ما نشسته است، میگفتن این پیامبره. یک عمامه و عبابردهایی داشت، عمامه مشکی هم داشت، بعد نشسته بود تو حال من تو اتاق بودم. هی برمیگشت به اون طرف حال که من نمیدیدم با اونا صحبت میکرد، برمیگشت طرف من صحبت میکرد، اما یادم هم نیست چی میگفت. بعد یه لباس تو خونه هم تنم بود، مثلا هی میگفتن چرا من جلو پیامبر حجابم درست نیست، چرا این لباسم آستینش کوتاست، آستین لباسمو میکشیدم پایین. بعد هی با خودم کلنجار میرفتم که چرا من اینجوری نشستم جلوی پیامبر. بعد میگفتم پس چرا این جلال و جبروتی هم که باید پیامبر داشته باشه نداره؟ یه روحانی معمولی بود توی خواب که دیدم. بعد روز بعد دیگه یادم هم رفت چه خوابی دیده بودم، تا اینکه سه شنبه شد، کلاس مکیال شد و من وسط کلاس داشتیم می نوشتم، گاهی وقتا فکر می کردم، گاهی وقتا می نوشتم، یه دفعه جرقه به ذهنم خورد. این همین خوابیه که من دیدم، هم شکلی که من توی خواب دیدم الانم هستم. بعد یه مقدار دلم پرسر شد که بمونم، ادامه بدم، این فرزند پیامبره که اینجا داره ما رو درس میده دیگه، ساداتش هم اینجا تو خواب برای من بعید شد. اون نشونه ها هم بودن همه یکی کنار هم، تا اینکه حدیث، یه بارم حدیث امیرالمومنین رو شنیدم از کلاستون که توی کلاس مکیار، ابن الحق و الباطل لا یعرفان بقدار رجال، تعرف اهل تعرف حق،
تعرف الحق. بله
من این حدیث که شنیدم دیگه اصلا آدم دیگه شدم، عوض شدم.
عجب.
دیگه با اون مدرس اونم دیگه زاویه پیدا نکردم و اعتماد کردم بهشون.
الحمدلله رب العالمین. بله البته شما اینو بر من زحمت کشته بودید، مکتوب کرده بودید و منم تشکر کردم، و تا الان از بیان خودتون دوستان هم شنیدند شیرینه. حالا اگر یه وقت بعدن این فکر و احساس هاتون رو دوست نداشتید که دیگران بشنوند، به من پیام بدید که من در ادیت اینا رو حذف کنم، و الا خودم که خیلی دوست دارم شنونده این نکته ها باشم و انشالله که هممون مورد عنایت امام زمان علیه السلام قرار بگیریم.
درس امروز هم اینو بگن که آخرین مطلب این حس تنفرم به فخر رازی باقی مون.
حالا اب نداره، فخر رازی رو خوبه که دوست نداشته باشین دیگه. بسیار عالی. خب سرکار خانم حاجیلو اگه میتونن فرمایشی بفرمایند، چون نمیدونم موقعیتشون چجوریه، فکر و احساس اگه میتونن بفرمایند. دیگه فقط خانم مؤمن موندن بعد خانم حاجیلو، یا کس دیگه هم موندن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالا خیلی لذت بردم از صحبت‌های دوستان و خیلی خوشحالم که منم به یه طریق بالاخره به این کلاس با پام باز شد، و امیدوارم که بتونم قدر این کلاس‌ها رو بدونم. ممنونم از
شما. آمین ان شاء الله. سرکار خانم مؤمن دیگه فکر کنم شما حسن ختام جلسه این، بفهم
امیدوارم حسن باشم. من اولین بار که کتاب آقای تیجانی خوندم شاید دبیرستانی بودم، و اینجوری یادم، چون دیگه بعدش یک بار دیگه لذت بزرگتر به بزرگتر نشدی، لذت سر نانبالا طرف بازم رو خوندم، ولی برام خیلی جالب بود. آقای تیجانی میرفتم با علمای شیعه صحبت میکردم، اون کتاب برام کلن این کتاب شیری بود برای دوره ای که کلن توی این فضاها نبودم، و خیلی جالب بود که این چون صحبتاشون برای من خیلی جالب و شیرین بود، هیچ وقت فکر نمی کردم، یعنی برام جالب، دلم میخواست خودم یاد بگیرم. باورم نمیشد یه روزی برسه که من یه ذره بیام جلوتر بتونم یه ذره دیگه از اون باورهای شیعه رو یاد بگیرم و بتونم درکشون کنم، بفهمم. تو این جلسه خیلی بگم برای منم، نمیخوام باز تکرار، میشه تکرار به حساب بیاد، منم فقط توی کتابخونه پدرم و توی کتابای تشرفات از امام زمان شنیده بودم، خیلی دوست داشتم و هم جذاب بود. بعد توی اینستا مطالبی می‌دیدم و خیلی وابستگی من به اینستا و پیجایی که داشتم به خاطر اون مطالب خیلی زیاد بود. اما یه روزی که تصمیم گرفتم دارم اینستا واقعا وقتم رو می‌گیره و خیلی حواشی دیگه هم داره، تصمیم گرفتم بذارمش کنار. به امام زمان گفتم من فقط دلم برای اون مطالب تنگ میشه، دلم برای اون چیزایی که دارم شما میخوندم تنگ میشه، من اینو گذاشتمش کنار، شما برای من یه راه دیگه باز کنید. شاید زمان خیلی کوتاه یه نفر من عضو گروهی کرد، اسمش منتظران موعود بود، برای من خیلی جالب بود که عضو این گروهشم توی گیتار فکر کنم یا واتساپ، برام جالب بود. گفتم ادمینش هم خانم بودم، گفتم چجوری من رد کردیم؟ گفتم بیاد نرم افزارا یه شماره های رد میکنه. نگاه فکر کردم به حالا به حساب خودم که این نگاه امام زمان پاسخ اون خواهش من بود، چیز غیر مرتبطی هم نمیذاشت، تبدیل نمیذاشت، سیاسی نمیذاشت. مدت ها به اون آنس گرفتم، خیلی خوشحال بودم تا اینکه شروع کرد به تبلیغ گذاشتن و مطالب حاشیه‌ای گذاشتن. گفتم که باز به امام زمان گفتم اینم دیگه اینم نیست جواب منم، رفت حاشیه، اینم میذارمش کنار، شما راه رو برای من باز کنید. و بعد که خانم امینی سال قبل داشتن حرف میزدن که من یه کلاس میرم، کلاس مکیار، بهشون گفتم میشه منو بگین که عصف کنن، و بعد الان میبینم این سیر رو میبینم، باز من میذارم به حساب امام زمان که خواهش من میدادم. امیدوارم بتونم یاد بگیرم و بتونم استفاده کنم، توفیق داشته باشید. و در مورد کلاسی هموزم این مطلب که به خودم گفتم ببین اگه عمق نداشته باشه یاد گیرید، میرسه به اینجا که به اعتقاداتت اتهام میزنن و تو نمیتونی دفاع کنی. چقدر مهمه که عمیق یاد بگیم. این تلنگاری بود که از این جلسه داشتم و وجدان این که امام زمان نگاهشون هست و هدایتشون هست.
احسنت و حستون ظاهرم باید حس خوبی باشه با این توضیحاتی که دادیم.
بله مسلمه، حس خوشاینده، تشویق شدم که بیشتر یاد بگیرم، تشویق شدم بعدا رو حتما مطالعه کنم.
الحمدلله رب العالمین. خانم اکبرنیا فکر کنم جا موندن.
من که چند دفعه گفتم خدمتتون.
نه حالا الان ما بر محوریت این جلسه احساس و فکر رو داریم میپرسیم دیگه. حالا درسته دوستان توضیحات دیگه هم دادن، شما با توجه به صحبت های این جلسه بفرمایید فکر و احساس رو استفاده کنید. هر دفعه که میگین جدیده برای ما، خودتون فکر میکنین قبلا گفتین.
بله لطفه. من اتفاقا برعکس دوستمون که قبل از خانم نوروزی گفتن که شما از شرایط خانم های خونه دار در زمان ظهور گفتین، من خیلی هم ناراحت شدم و اصلا احساس کردم دیگه اصلا نمیخوام راجع به اون ایام چیزی بشنوم. نمیدونم چرا احساس کردم دیگه
نگفتیم کسی رو تو... نه نگفتیم کسی رو تو خونه حبس میکنن که شما الان
نگفتم حبس. نه شما گفتیم که خانمای خونه دار هم حتی به درجه فقه میرسن، میتونن حکم بدن.
بله
من احساس میکنم دیگه زندگی ما تموم شده دیگه، حالا خیلی نمیرسی که اون روزگار.
ای بابا چه شما که هنوز 25 سالتون هم نشده، خانم رحمانی که 25 سالشون شده همچنان با امیدواری دارن ادامه میدن
دیگه. به هر حال
اب نداره، حالا شما فکر و احساستون رو میخواین بگید ما استفاده میکنیم.
بله
این فکرتون بود، بعد وقت احساستون هم چی بود
در رابطه با همون شرایط سطح زندگی و لول زندگی توی آخر زمان؟ کلن خب خیلی خوشاینده، خیلی لذت بخش یه آدم بهش فکر بکنه، ولی من چون احساس میکنم دیگه نمیرسم به اون موقع ها، به حس ناامیدی دارم. حالا این در خصوص همون مطلب بود، ولی خب کل جلسه خیلی برای من جذاب بود مثل همیشه. حالا هرچند اونطور که لازمه درک نمی کنم، یعنی ذهنم دیگه واقعا یاری نمی کنه، ولی بالاخره مطالب خیلی برام همیشه جدید و جذابه و استقبال میکنم ادامه داشته باشه به بدا وصل بشه که دیگه
نه وصل نمیشه، این باید تموم شه، باید تکلیف وجدان روشن شه.
بله
بعد باید ببینیم که اصلا میخوایم اون بحث رو بگیم یا نمیخوایم بگیم، ولی اون بالاخره جزء بحثای بسیار شیرین و خیلی دقیقه. بحث بدا و تردد خیلی به هم چون نزدیک است و یه نسبت خاصی با هم داره که در زمان توضیحش باید بگیم، خیلی بحث شیرین، امیدآفرین و روایات فوق‌العاده‌ای داره. من یکی از روایاتشو خاطرم هست که دوستان میگفتن که حالا اون روایت رسیدیم یه وقت براتون میگم کدوم روایته، میگفتن در یک جلسه ای او کسی که داشت توضیح میداد این روایتو میخوند و صدای گریه حاضران نمیذاش که به اصطلاح این روایتو درست بشنویم. یعنی اصلا یک دنیای ویژه اون روایات، خیلی اصلا روایات عجیب، از لطف خدا، از رحمت خدا بر مؤمنین، از جایگاه مؤمنین در درگاه خدا، خیلی خیلی بحثای خاصی. یعنی روایاتش روایاتی که حرفای ویژه‌ای داره که جای دیگه پیدا نمیشه. به هر حال اینم یه
انشاءالله قسمت ما هم بشه بشنویم.
اینم یه به اصطلاح یه نوعی بازارگرمی صادقانه بود برای اون بحثا. خیلی ممنونم از مشارکت و پیام‌ها و احساس‌های خوبی که بزرگواران دادن و فکر و احساسشون رو با ما در میان گذاشتن. انشالله وعده همه ما نجف و بعد از اونجا هم به سمت کربلا. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن عداءهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان و حقداران، پدران و مادران و ذوی الحقوق، خاصه نام مادر سرکار خانم بخشایش رو هم آوردن، برای ایشون هم طلب رحمت و مغفرت داریم، برای دیگر مادران و پدران از دست رفته جمع. انشالله خدا همشون رو غریق رحمت بفرماید. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بر